سلام به همه شما مخاطبین عزیز این پادکست. تصمیم داریم که به عنوان اولین برنامه فصلی رو با موضوع تاریخ پزشکی معاصر ایران و نام‌آوران رشته پزشکی تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. مطالب این فصل به کوشش دکتر علی یزدی نژاد گردآوری شده و بازخوانی بخشی از تاریخ معاصر کشورمون به همراه اطلاعات مفیدی راجع به مدرسه دارالفنون و مدرسین و معلمین اروپایی و ایرانی اون خواهد بود. امیدواریم که اولین فصل پادکست ما مورد توجهتون قرار بگیره. دارالفنون، اولین دانشگاه نوین در ایران. محمد شاه قاجار در سال 1264 قمری از دنیا رفت و ناصرالدین میرزا ولیعهد بر اثر تدبیر و کفایت میرزا تقی‌خان پیشکار خود که سمت نظام آذربایجان را نیز داشت به سلطنت رسید و از تبریز عازم تهران گردید. وزیر نظام در بین راه به لقب امیر نظام و پس از رسیدن به تهران و تاجگذاری رسمی شاه به اتابک ملقب و به مقام صدارت عظما نائل گردید. او سپس به نام امیر کبیر خوانده شد. از نوآوری‌های امیر تأسیس دارالفنون بود. اندیشه امیر در بنای دارالفنون از یک سرچشمه الهام نگرفته بود، بلکه حاصل مجموعه ای از آموخته‌های او بود. آکادمی و مدرسه های مختلف روسیه را دیده بود، در کتاب جهان‌نمای جدید که به ابتکار و زیر نظر خود او ترجمه و تدوین شد، شرح دارالعلم های همه کشورهای غربی را در رشته های گوناگون علم و هنر با آمار شاگردان آنها خوانده بود و از بنیادهای فرهنگی دنیای جدید نیز خبر داشت. در ضمن از مدرسه طبیه و عسکریه عثمانی که در لوای تنظیمات ساخته بودند آگاه بود، اما ترکان هنوز دارالفنون نداشتند. از آن گذشته می دانیم که در زمان عباس میرزا و محمد شاه به علم و صنعت جدید توجهی پیدا شد. از یک سو خبرگان نظامی و مهندسان فرنگی به ایران آمدند و از دیگر سوی چند دسته شاگردان به فرنگستان روانه شدند. تأسیس مدرسه‌ای برای تعلیم دانش و فن غربی مستلزم آوردن استادان خارجی بود و به علاوه مراقبتی پیگیر نیز لازم داشت. در عوض دامنه فعالیت آن گسترده بود و تأثیرش در تحول اجتماعی عمیق‌تر. امیر تصمیم به این کار گرفت. وجه نظر امیر را در ایجاد دارالفنون باید به درستی بشناسیم. ذهن امیر در اینجا در درجه اول معطوف به دانش و فن جدید بود و بعد به علوم نظامی توجه داشت. این معنا از مطالعه تطبیقی برنامه درس‌های دارالفنون و نامه‌های امیر راجع به رشته تدریس استادانی که استخدام شدند روشن می‌گردد. رشته‌های اصلی تعلیمات دارالفنون به نحوی که او در نظر گرفته بود عبارت بودند از پیاده نظام و فرماندهی، توپخانه، سوار نظام، مهندسی، ریاضیات، نقشه‌کشی، معدنشناسی، فیزیک، کیمیای فرنگی و داروسازی، طب و تشریح، تاریخ و جغرافیا و زبانهای خارجی. مدرسه 7 شعبه داشت و پاره‌ای مواد مزبور مشترک بود. در ضمن باید دانسته شود که برای فنون نظامی دستگاه تعلیماتی جداگانه‌ای در خود تشکیلات لشکری تعبیه نهاد و شعبه علوم جنگی دارالفنون مکمل آن به شمار می رفت. و همان مربیان قشونی شعبه نظامی مدرسه را هم اداره می کردند. سنگ بنای دارالفنون در اوایل سال 1266 قمری در زمینی واقع در شمال شرقی ارگ سلطنتی که پیش از آن سربازخانه بود نهاده شد. تا اواخر سال 1267 قمری به انجام رسید و مورد استفاده قرار گرفت. بقیه آن تا اوایل سال 1269 پایان یافت. 4 طرف مدرسه را 50 اتاق منقش مذهب هر کدام به طول و عرض 4 ذرع ساخته، جلوی آنها را ایوانهای وسیع بنا نمودند. در گوشه شمال شرقی تالار تئاتر احداث شد. در پشت دارالفنون کارخانه شمع کافوری و آزمایشگاه فیزیک و شیمی و دواسازی برپا نمودند. چاپخانه ای هم زمیمه آن گردید. به علاوه کتابخانه و سفره‌خانه ای نیز ساختند. درب دارالفنون به طرف خیابان ارک باب همایونی باز می شد. درب کنونی آن در خیابان ناصریه به سال 1293 قمری بنا شد. مدت‌ها پس از ساختمان اولیه قسمت‌های دیگری نیز به آن افزوده گشت. مدرسه در دست ساختن بود که امیرکبیر ژان داوود خان را در سال 1266 قمری برای استخدام معلم به اتریش و پروس فرستاد. وی از آوردن استادان انگلیسی و فرانسوی و به طریق اولا روسی رویگردان بود. دکتر پولاک اتریشی اندیشه امیر را درست دریافته است. او می نویسد: امیر نظام با وجود تجربه های تلخ و مخالفت سختی که نسبت به نفوذ بیگانگان داشت، یقین می دانست که بدون جلب معلمان خارجی مقصودش حاصل نخواهد شد. باز می نویسد: نظر امیر آن بود که معلمان خارجی باید از مداخله در امور سیاسی مملکت خودداری نمایند و تنها به کار تدریس بپردازند. به همین ملاحظه از استخدام معلم روسی و انگلیسی و فرانسوی صرف نظر کرد. سرانجام موسیو ژان داوود خان مترجم اول دولت ایران در سال 1267 قمری به اصرار امیرکبیر و با نامه ناصرالدین شاه به وین اتریش رفت و پس از بار یافتن به حضور امپراتور فرانس و جوزف نامه شاه را تسلیم وی کرد و مورد مهربانی دولت اتریش قرار گرفت. مسافرت او زیاد طول کشید، یعنی قریب 1 سال و 4 ماه. نامه های امیر به ژان داوود خان حکایت از اصرار پی در پی او می کند که مأموریتش را هرچه زودتر به انجام رساند و استادان را روانه ایران کند. در نامه 24 رمضان سال 1267 قمری می گوید: بنای مدرسه نظامی تمام شد، لازم است بدون هیچ معطلی معلمین را برداشته و با خود بیاورد، زیادتر از این طول ندهد. ژان داوود خان با 7 تن از معلمین به طور جداگانه در 12 شوال سال 1267 قمری قرارداد امضا نمود و هنریک بارب که مترجم دیوانخانه بزرگ دولت اتریش بود پایانها را مهر و تصدیق کرد. 7 معلمی که از اتریش استخدام گردیدند از این قرارند: کاپیتان زاتی، معلم مهندسی. کاپیتان گومونز، معلم پیاده نظام و فن رزم‌آزمایی. نایب اول کرزیز، معلم توپخانه. نایب اول نمیرو، معلم سوار نظام. کارنوتا، معلم معدن شناسی. دکتر پولاک، معلم طب و جراحی و تشریح. فکتی، معلم علوم طبیعی و دواسازی. از آن عده گومونز و نمیرو قبلاً به ایران رسیده بودند. بقیه در 27 محرم 1268 قمری، یعنی 2 روز پس از عزل امیرکبیر از خدمت، همراه ژان داوود خان به تهران وارد شدند. دکتر پولاک در وصف حال معلمان اتریشی می نویسد: ما در 24 نوامبر 1851 وارد تهران شدیم. پذیرایی بسیار سردی از ما نمودند. احدی به استقبال ما نیامد و اندکی بعد خبردار شدیم که در این میانه اوضاع تغییر یافته و چند روز قبل از ورود ما در نتیجه توطئه‌های دربار و علل خصوص توطئه مادر شاه که از دشمنان سخت امیر کبیر بود، میرزا تقی‌خان مغضوب گردیده است. دکتر پولاک در ادامه می نویسد: سفیر انگلستان از استخدام معلمان اتریشی خرسند نبود و کوشش کرد از میان مهاجران ایتالیایی چند نفر را استخدام کند، اما خود ناصرالدین شاه طرفدار تأسیس مدرسه و نگه داشتن استادان اتریشی بود. نخست در نظر بود که 30 شاگرد بین 14 و 16 ساله را بپذیرند، اما این عده در همان اولین سال افتتاح مدرسه به 150 نفر رسید. دارالفنون روز یک شنبه 5 ربیع الاول 1268، 13 روز پیش از قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر، رسماً گشایش یافت. ریاست آن به میرزا محمد علی خان وزیر امور خارجه سپرده شد. او یک ماه و نیم بعد مرد و عزیز خان آجودان باشی به آن مقام انتخاب گردید و رضا قلی خان هدایت ناظم امور مدرسه شد. دارالفنون در اوایل تأسیس شامل 7 شعبه بود: مهندسی، پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، طب و جراحی، معدن شناسی و علوم طبیعی مشتمل بر فیزیک و کیمیای فرنگی و دواسازی. در رشته‌های هفتگانه علاوه بر درس‌های تخصصی علوم دیگری متناسب با هر رشته از قبیل تاریخ، جغرافیا، نقشه‌کشی، طب ایرانی، ریاضی، زبان فارسی و عربی و فرانسوی و روسی نیز تعلیم می‌گردید. ما در ادامه برنامه به طور اختصاصی به مسائل مربوط به مدرسه طب توجه خواهیم داشت. با سپاس.